به نام خدا کلاسمون رو شروع میکنیم. درس ما درس کارگردانی مستند هست دوستان، یعنی توقع این هستش که شما الان یک سری واحدایی رو که مربوط میشه به کلیات فیلمسازی پاس کردین و با دنیای سینما آشنا هستید و بنابراین میدونید که هدفتون از ورود به دانشکده هنر و گروه سینما چیه. نهایتا قرار هستش که ما به یک کلیتی از فیلمسازی مستند برسیم توی این دوره و یه تجربه رو با هم دیگه طی بکنیم. این تجربه خب چون در قالب کلاس تعریف شده، میایم چی کار میکنیم؟ میایم میگیم که خیلی خب ما یه تمرینی براش میذاریم، مثلا یه فیلم مشترک کار گروهی انجام میدیم و این خودش پایه‌ای میشه برای اینکه ما درک بهتری از اون مسائل تئوریک و نظری و انتزاعی فعالیتمون داشته باشیم. یعنی مثلا اگر که موافق باشید ما یه 6 نمره رو اختصاص بدیم به کار عملی، 3 نمره کار تحقیقاتی که این کاملا متفاوته و در راستای اون هستش، در راستای کار عملیتون هم در واقع هستش، حالا توضیح میدم، و من 2 نمره رو برای فعالیت و حضور در کلاس در نظر میگیرم. به این ترتیب که این کار تحقیقیتون رو که من خیلی خیلی روش تاکیدم زیاده و تقاضام این هستش که دوستان از گوگل استفاده کنن، از اینترنت، و خودشون تحقیق کنن، نسپرن به دیگری. این اصلی ترین و مهمترین، این یعنی این 3 نمره فقط 3 نمره نیست، این اصلی ترین و مهمترین بخشی هستش که ما با هم دیگه توی این کلاس کار میکنیم. یعنی کار فکری، کار در واقع میشه گفت فلسفی، اسمشو اصلا بذارید فلسفه فکری، اینطوری تصور کنید که شما باید از خودتون به یک شناخت برسید که بگید که خب من کیم و چی میخوام و هدفم چیه. توی این مسیری که میخوام در واقع از دوربینم به عنوان قلم استفاده بکنم، الان باید خودم رو کشف بکنم که من چه نظری دارم توی این جهان هستی و توی این جامعه و توی این استان و توی این شهر و توی این خانواده. پس بنابراین هر چیزی رو که شما هستید، اون در واقع فکر شما خواهد بود که به صورت قلمتون و به صورت تصاویرتون در میاد. خب من یکم توضیح بدم. ببینید مثلا اگر که اینطوری با سخت شروع کنم به آسون برسم، اگر که شنیده باشین میگن که مثلا فلسفه اگزیستانسیالیسم، نمایندش هم میگن ژان پل سارتر. خب میریم مطالعه میکنیم این فلسفه چیه، چه فکری پشتشه، بعد میبینیم که یه سابقه ای داره، سابقهش برمیگرده به عصر روشنگری، قبلترش دوران رنسانس، قبلترش اون در واقع مخالفتی که با اون ارباب کلیسا در اروپای قرن 16 و حالا قبلترش 14 و 15 شروع شده و یک تفکری شکل گرفته به نام اومانیسم. خب این اومانیسم وقتی که اومده طلوع کرده و جهان غرب رو در واقع به خودش اختصاص داده، این یعنی یه تلقی دیگه، یعنی اون چیزی که ارباب کلیسا دائم تاکید داشتن و به مرحله رسیده بود که بهشت و برای افراد می خریدن در کلیسا، پول می گرفتن و بهشت می خریدن و این اتفاقات افتاد، عصر روشنگری که جلوه کرد، حالا بعدش هم که حالا عصر صنعت می گن دیگه، بعد تکنولوژی. اینجا شما فکر کنید که یه سابقه هست از اومانیسم یا انسانگرایی. خب حالا برگردیم روی سارتر. حالا میبینیم که ژان پل سارتر به عنوان یک متفکر میاد دست به قلم میبره، یه سری مطلب مینویسه که خب در وادی فلسفه است، مثل کتاب مثلا هستی و نیستی، کتاب قطوریه تو فلسفه است و خیلی آثار دیگه. بله میرسیم به اصلا کلا میرسیم به ادبیات، به مکاتب مدرن و پست مدرن، اگر که دوست داشته باشیم که یه مقدار بحثامون توی این، میگم این سه نمره خیلی مهمه که کار فکری و کار تحقیقاتی تونه و در راستای کار عملی سینماست. خب برگردیم به سارتر، میبینیم که سارتر یه سری خب کارهای فلسفی داشت ولی یه سری کار ادبی داشت. شروع کرد به داستان نوشتن، رمان نوشتن، نمایشنامه نوشتن و کارهایی که به هر حال میره روی صحنه اجرا. پس اینا داره اجرا میشه. این پیش میریم، از قرون وسطا داریم یک چشماندازی ارائه میدیم تا امروز. میبینیم که متفکران مخصوصا تو دنیای غرب شروع کردن به کار فکری و قلم زدن، در درجه اول قلم زدن. بعد میرسیم به قرن بیستم. قرن بیستم چیه؟ بعد از اواخر قرن 19 هم که ظهور عکاسی هست، اوایل قرن بیستم ظهور دنیای سینماست و میشه گفت تصویر و سینما متحول میکنه اصلا جهان رو، نه تنها دنیای غرب رو که خب منشأش غربه، و بلکه کل جهان رو متحول میکنه. و توی این دگرگونی های فکری که الان هیچ نقطه ای از کره زمین نمیشه گفتش که کلن غربی نیست، همه غربی هستند و میتونن که میتونیم ادعا بکنیم که به خاطر همین فرم سبک زندگیمون، فرم لباس پوشیدنمون و نحوه برخوردمون، آداب معاشرتمون، همه و همه در واقع نمیگیم تحت سیطره غربه، نه، اما مطابق با اون جریانات فکری غرب شده. خب حالا توی کشور ما چه اتفاقی افتاده؟ توی کشور ما یک مرحله از مدرنیزاسیون شکل میگیره، همپای اون عصر مدرن غرب، همپا که نه، با تغییر حدودا مثلا 50 تا 70 ساله. و این تحولاتی که تو کشور ما رخ میده، چون یه تحولاتی هستش که بخشیش دستوریه، بخشیش از بالا در واقع حکمرانی و ارد داده شده، این هستش که یه مقداری ما تو کشور خودمون درکمون از مفهوم مدرن مسئله ساز شد. و حالا روشنفکران ما هم که اتفاقا بخشیشون مثال بخوایم بزنیم، صادق هدایت، صادق چوبک، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، اینها گرایشات، حالا فروغ نه، اینها گرایشات چپ دارن تقریبا میشه گفت، غلام حسین ساعدی مثلا. و این جریان روشن فکری تو کشور ما خودش یک سیری هست که میتونید توی کار تحقیقاتیتون این رو هم ملاک قرار بدین. یعنی این سه نمره که قرار کار تحقیقی انجام بشه یه کار تحقیقی فکریه. خب شما میتونید روی یکی از این روشنفکران عصر از مشروطه به این ور، یا مثلا میتونید رو ده خدا کار کنید، فرض میگیریم، روی عشقی کار کنید، روی اقبال کار کنید، فرقی نمیکنه، یک شخصیت یا یک جریان فکری رو توی تحقیقتون معرفی میکنید. خب این نه تنها سه نمره برای شما میاره، این در واقع یه مقداری شما رو آشنا میکنه با یک سیر تاریخی تفکر و اندیشه تو کشور خودتون. و ترجیحاً هم اتفاقا ایرانی ها رو انتخاب بکنید. انقدر راجع به اگزیستانسیالیسم و نمیدونم یاسپرس و سارتر رو اینها کار شده، یا بیان جلوتر به مثلا بارت میرسیم و اینها خیلی، اینها خوبه، مطالعهش خوبه، ولی توی ایرانیا که کار بکنید با مملکت خودتون بیشتر آشنا میشید. یه تحقیق حالا خیلی هم نمیخوام مفصل باشه، یه تحقیقی که معقول باشه، حالا تعداد صفحاتش مثلا بگیم از 5 صفحه کمتر نباشه، حداقل 5 صفحه دیگه، از یکی از مستندسازایی که بهش علاقه مندین میتونین الگو بگیرین برای کارتون توی اون کار عملی. خیلی تاکیدم این هستش که شماها به فکر و به نظر برسید. یکی از تمرین های کلاسی که میدم بهتون، و این تمرین در واقع تمرین جلسه یک ما هم هست، که میخوام ازتون که تا هفته آینده چند خطی بنویسید، دوستانی هم که نیستن همینطور، اونها هم باید بنویسن این چند خط رو. جمله رو، چند پاراگرافه، چیز زیادی نیست، جمله ازتون میخوام که با این شروع میشه: به نظر من، 3 نقطه، و این 3 نقطه رو شما دیگه ادامه میدید. این به نظر من تمرینی هستش که برای هفته آینده حتما باید بفرستید. این جزء همون فعالیت و حضور در کلاس هستش. از این لحاظ میگم کار تدوین برید دنبالش که از الان فکرتون بره به خروجی کار. وقتی که میرید تو تدوین تازه مشکلات کارگردانی رو حس میکنید. کارگردانی چی بود؟ کارگردانی مجموعه اون چیزاییه که قراره که خروجی کار باشه. کارگردانی همون چیزایی هستش که نخ تسبیح فکر هست تا عمل، یعنی از نظر تا عمل این مسیر رو طی میکنه. کارگردان فکر میکنه، تک به تک نماها میبایستی توی ذهنش مفهوم سازی بشه. این واژه رو اگر که دوستان لطف بکنین یک جا بنویسید و سعی کنیم که توی این کلاس که من تاکیدم روی کار فکری هست به مفهوم سازی برسیم. یعنی چی؟ هر نمادی که شما استفاده میشه توی سینما و درک میکنید، یا خودآگاه یا ناخودآگاه، این نماد قبلتر از شما، قبلتر از نسل مادران و پدران شما، توی ناخودآگاه بشر بوده. یعنی از روزگار نخستین تا امروز نور و روشنی و گرما و آتش، اصلا هم نمیتونیم بگیم که خواستگاهش مثلا همپای ظهور دین زرتشته، نه. نور چیزیه که در مقابل تاریکی وجه در واقع مقبول و وجه مثبت، حالا بگیم، برای بشر بوده. نور در مقابل تاریکی، و نور مطلق هم که نمیتونید تصور کنید، تاریکی مطلق هم نمیتونید تصور کنید. شما اگر که دوربینتون رو ببرید توی یک اتاق بدون پنجره و تاریک مطلق، تصویری که دارید میگیرید مثل این میمونه که با قلم سیاه روی زمینه سیاه چیزی رو بنویسید. خب دیده نمیشه و مجبور هستید که یک کمی این دری، پنجره، روزنی برای نوردهی ایجاد بکنید. یا مثلا برای ورود شخص به اتاق در نظر بگیرید، حالا رفتیم تو کارگردانی، چاره ای نیستش، ما همه مباحث رو با هم میگیم. ورود شخص به اتاق در نظر بگیرید، شما داخل اتاق دوربین رو کاشتید و اینجا تاریکی مطلقه، روزنی باز میشود، دریست، زن میآید به سمت داخل، چون بیرون روشنی هست ما سایه ای از زن رو میبینیم، ضد نورش رو، میاد دستش رو گذاشته روی کلید و چراغ روشن میشه، نور صحنه رو پر میکنه. دیگه الان پس زمینه برای ما تاریک خواهد بود احتمالاً، و دست زن رو میبینیم که روی کلیده. این استعاره از چیه؟ این مفهوم سازی از چیه؟ او میآید، او روشنگر است، او زن است. دقت کنید توی این در واقع پلانی که من الان براتون دارم شرح میکنم، شرح دادم، ما یک مفهوم سازی داشتیم. یعنی او میآید، او میآید، بچه راجبش میتونیم ساعت ها بحث کنیم، ولی الان اجازه بدید که فقط مختصر بگم بهتون. توی دنیای فیلم و فیلم نام نویسی اساساً اگر که بخوایم خیلی خیلی تقلیل بدیم ماجرا رو، خیلی خیلی کاراکتر و در واقع داستان رو و فیلم رو تقلیل بدیم، میگیم که آغاز یک فیلم سینمایی این گونه است که قهرمان داستان با این وصف معرفی می شود که او می آید. این او می آید تو جزوه هم هست. او این او می آید در واقع به ما میگه که من اینجا، دقت بفرمایید، من مخاطب اینجایی که نشستم روی صندلی خودم در سینما یا توی خونه روی صندلی نشستم در مقابل تصویر فیلم قرار گرفتم، من ثابتم و او می آید. او می آید. حالا در مقابلش چیه؟ سینمای مستند چه کار میکنه؟ روایتش، مگر اینکه روایتی باشه که در مورد فیلم پورتره باشه، اونو بذاریم کنار، ولی اساساً فیلم مستند، حتی میشه گفت پورتره هم شامل حال این میشه، اینی که من میگم، توی سینمای مستند مثل فیلم روایی آغازش اینگونه نیست که قهرمان بگیم او می آید. توی سینمای مستند دقت بفرمایید، ما می رویم. به جاش بنویسید ما می رویم. یعنی این دوربین واسطه ای هست که خود کارگردان حضورش حس میشه به نحوی، به نحوی دارم میگم، چون وارد کتاب مقدمه بر مستند تلویزیونی که بشیم متوجه میشید که همه این طور نیستن. خب پس به نحوی حضور کارگردان داره انگار حس میشه و این دوربین حس میشه و ما هستیم که به اتفاق داریم میریم ماجرایی را کشف میکنیم. اینی که من خدمتتون گفتم این یک تحلیلیه که توی جزوه های من پیداش میکنید، ولی در واقع میشه گفت برایند برداشت خود من بوده، برداشت شخصی من بوده از مجموعه کتاب های فیلمنامه نویسی. شما خودتون رو موظف بکنید که من وقتی که پروژه شما رو دارم میبینم، از لحظه که این فیلم شما رو دارم میبینم تا لحظه آخری که در واقع تموم شد فیلمتون و رفت توی تیتراژ، من حس بکنم که چیزی یافتم، چیزی درک کردم، چیزی پیدا کردم، چیزی رو که نمیدونستم فهمیدم، یا اینطوری بگیم چیزی رو حس کردم، چون کار مستند بخشش حسه. و ازتون نمیخوام که توی کار عملیتون حتما صداگذاری خیلی خوبی باشه و به حساب، ولی خب تدوینش رو دقت بکنید، وارپ و اینا استفاده نکنید، همون فید، فید این، فید آوت کافیه. یعنی توی مستند تازه فید رو هم دلیل براش باید داشته باشید، مفهوم داره فید. بچه ها فید زمانی استفاده میشه بین دو نما که شما میخواید مثلا بگید که زمان سپری شد، بهار به تابستان رسید، تابستان به پاییز رسید. خب شما میایید مثلا، این دیگه معروف ترینه دیگه تو سینما و از در واقع از استفاده فید در سینمای کلاسیک، که مفهوم زمان و سپری شدن زمان رو میرسوند، که شما یک مثلا کاراکترتون خوابیده و با فید اون رو وقتی که نشون میدید که برخاست، من مخاطب متوجه میشم که زمانی سپری شده که این مدت ایشون خواب بوده. خب
زمانی سپری شده که این خواب بوده و الان برخواسته، بیدار شده. پس فید رو استفاده کنید و عمدتا از همون کات ساده، یعنی اصلا هیچ، در واقع میشه گفت هیچ فیلتری این وسط بین نماها استفاده نشه بهتره، چون سینمای مستند هر چقدر ساده تر متین تر. یعنی شما اصلا نیاید این گل درشتایی که حالا تو صدا و سیما معمولا خیلی استفاده میکردن قبلا، الان خیلی بهتر شده. رنگ بندی همینطور، به رنگ بندی فیلمتون از همین الان فکر کنید، یعنی همین الان که دارید میخواید یه چیزی بسازید، خب از همین الان فکر کنید که رنگ بندیش هر چه ساده تر باشه مفهوم من شاید که بیشتر درک بشه، اون مفهومی که من منظورمه. میتونید برای مثلا استفاده کنید از این تکنیک هایی که دوستان دیگه تونم قبلا مثلا انجام دادن، مثلا یه چیزی که مربوط به تاریخ گذشته اون خاطره اون فرد هست، اون رو از رنگای سپیا و سیاه‌سفید استفاده کنید و اون چیزی که زمان حال خیلی شارپ و خیلی واضح باشه با لنز نرمال یا مثلا حالا لنزهای مختلفی که هستش. ولی ترجیحاً ما چون توی سینمای مستند، تو سینمای مستند داریم در مورد یک وضعیت حال حاضر صحبت میکنیم و یا یک چیز تاریخی، این دوتا در واقع جدا میشه. اگر که فیلم شما در مورد یک شخصیتی هستش که زنده از حال حاضره، خب دیگه نیازی ندارید که خیلی رنگ اون مثلا خاطراتش رو سپیا کنید. این هم یه روشی هست، ولی خب قشنگتر اینه که تو سینمای مستند شما صادق باشید و صداقتتون رو به مخاطب نشون بدید. این خیلی 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 مهمه، صداقت داشتن خیلی مهمه و اینکه مخاطب به شما اعتماد کنه. میبینید عباس کیارستمی برای اینکه جلب اعتماد بکنه میاد و خودش حضور داره ابتدا توی، حالا یا صداش هست توی مشق شب توی ABC آفریقا، خودش هست، تیمش هست، وارد میشن. این در واقع اعتماد جلب میشه، این اعتماد ده چندان میشه وقتی که مخاطب خود کارگردان رو، تیمش رو میبینه که دارن چی دارن میگن. بیایید با ما برویم، ما میرویم که ببینیم. این مفهومه. خب دیگه نکته که هست در مورد حالا خود تصویر برداریتون و انتخاب موضوعتون، نکته که میتونم بگم برای فیلمتون اینه که شما بیاید و حالا تصمیم بگیرید که میخواید اگر که یه واقعه تاریخی رو کار بکنید که مربوط هستش به گذشته، ترجیحاً از تصاویر آرشیوی هم استفاده کنید. ولی خب حالا تو این پروژه کوتاهی که میخواین تحویل بدین آخر ترم، طبیعتاً نیازی من نمیبینم مگر اینکه خودتون دوست داشته باشید. مثلا میگین که دلم میخواد یک حقیقتی از شهر چالوس رو که خودم میدونم و دیگران نمیدونن این رو به مخاطب عرضه بکنم و این حقیقت ارزنده است. مسجد جامع چالوس در سال فلان ساخته شده و این مسجد جامع پایگاه فکری، اندیشگی و مثلا دارم مثال بزنم و جمع شدن افرادی بوده در این شهر چالوس که خود این جریان ساز بوده و کسانی رو که مثلا اون داروخانه دار و اون صاحب حمام اون زمان مثلا اینجا بوده، اون شخصیت در اینجا انقدر اهمیت داشته که مثلا مراسم خاک سپاریش و اینا که انجام شده، ختماش و اینها رو اینجا گرفتن به فرض، یا یه واقعه و رویدادی که بینابین اینها بوده و
تأثیر میذاره رو من مخاطب، تأثیر میذاره. ما برای که دانشجو دستش آشنا بشه و سخت نگیریم، توی تمرین های کلاسی نمیخوایم که فیلم مستند دارای این نکات تخصصی به لحاظ فکری کار بشه، چون شما هم دانشجوی ترم دو هستید. خب اما در کنارش توقع این هستش که از فضای فکری فیلم مستند و نجابتی که دنیای مستند داره کاملا اشراف پیدا بکنید، یعنی نسبت به این دنیای سینمای مستند اکثرتون لاقل علاقه من بشید. خب خیلی هم البته دوست ندارن سینمای مستند و ترجیح میدن که برن دنبال مثلا به فرض روایی مثلا کومیک، توی اون تنز میتونن که خودشون رو به مقامی برسونن و چقدرم خوب، خیلی هم خوبه. به هر حال ایران نیاز به همه ژانرها داره، ولی سینمای مستند چون سینمای نجیبیه و از این لحاظ میتونیم بگیم که خوبه که به حساب شما نسبت بهش علقه پیدا بکنید. من خواهشم اینه که معنویتش رو درک بکنید. یک معنویتی داره که تو سینمای روایی، چرا تو سینمای معناگرا که هست، تو سینمای به حساب بدنه هم شما پیدا میکنید، تو سینمای اجتماعی هم که خیلی تقریبا درصد بالایی هست، ولی این قدسیتی که تو سینمای مستنده، این رو دوست دارم که درک بکنیم. خب و این فیلم ها رو هم بریم تو هاشور با هم ببینیم، راجبش بحث بکنیم و کلاس خوبی داشته باشیم. برای من اینجا جلسه اول هستش، نمیخوام که خیلی به حساب صحبت بکنم، همین تقریبا الان 1 ساعتی که با هم هستیم خوب بوده.